خب با سلام خدمت همگی، گفتار امروز من در ارتباط با ایرج میرزا هستش و جایگاهش در ادبیات مشروطه. من به دلیلی که موضوع و محتوای مشروطه خیلی مشخصه که اولین موضوع آزادی هستش، به عنوان یک برائت استحلال اول دو بیت از ملک و شعرهای بهار میخونم که کاملا تمام موتیف های شعر دوره مشروطش بر مبنای همین عنصر هستش. ای آزادی، ای خجسته آزادی، از وصل تو روی بر نگردانم، تا آنکه مرا به نزد خود خوانی یا آنکه تو را به نزد خود خوانم. انقلاب مشروطه یا نهضت مشروطه خیلی البته پیشوند ها داره، خیلی ها انقلاب نمیدونن. در حقیقت انقلاب مشروطه یکی از سه نهضت بزرگ تاریخی و سیاسی هستش که دوتای قبل از انقلاب مشروطه اتفاق افتاده، که اولیش نهضت سیاسی، نظامی و فرهنگی شعوبیه هستش و از این جهت من این دوتا رو میخوام عنوان بکنم، به دلیل اینکه مردم در این نهضت‌های خیشکاری داشتن. حالا راجع به این که آگاهانه بوده یا ناآگاهانه اون جای بحث هسته، چون یه مقداریش قطعا آگاهانه است و یه مقداریش میتونه ناآگاهانه باشه به خاطری که عامه مردم در حقیقت شرکت میکنن در این مسئله. این نهضت سیاسی هم نظامی بوده، به خاطر اینکه وقتی ما، یعنی بخشش نظامی بوده، وقتی که ما به تاریخ سرخ جامگان، سپید جامگان و سیاه جامگان رجوع میکنیم میبینیم که حرکت‌های نظامی اینها داشتن و این مبارزه در حقیقت یک تداومی داشته و بخشی از این مبارزه به این شکل بوده که در حقیقت ایرانیت رو تثبیت کردن به صورت فکری و اندیشه‌ای. ببینیم یک چیزی که در تاریخ ما داریم یک فاصله دو قرن هستش، یعنی یک فاصله 200 ساله هستش تا اینکه زبان فارسی دری خودش رو به تثبیت برسونه و به عنوان زبان رسمی مطرح بشه و ما دیگه آثار مکتوبمون رو به این زبان داشته باشیم. این دو قرن در حقیقت یک شوک تاریخی بوده چون ما آثار زیادی نداریم، یعنی نمونه های زیادی نیست. بعد یک دفعه ما میبینیم که دولت‌های صفاری، طاهری و سامانیان که ایرانی هستن یک دفعه تجلی می‌کنن با تثبیت زبان فارسی دری و بعد بزرگترین اثری که از دل این تفکر بیرون میاد شاهنامه فردوسی هستش. این مسئله خیلی قابل تأمل بوده حتی برای خود اعراب. مسعودی که مورخ بغدادی هستش در کتاب مروی جوزهر و معادن و جوهرش خیلی به این مسئله، یعنی به خیشکاری ایرانیان در تداوم فرهنگی برای تثبیت خودشون و تثبیت مفاخر ایرانی خیلی نمونه های خوبی رو ارائه میده. اون حتی می نویسه در این کتاب که بنی امیه که اصلا خیلی متعصب بودن، یعنی حتی تعصب قبیله‌ای داشتن دیگه، چه برسه به اینکه غیر عرب باشه. وقتی که در بحران‌های سیاسی گیر می‌کردن، اینها می‌آمدن به عملکردهای پادشاهان ساسانی نگاه می‌کردن و می‌دیدن که پادشاهان ایرانی چگونه عمل کردن، یا مأمون که بزرگترین خلیفه بنی امیه هستش خیلی سعی می‌کرد که روشش و سبک و سیاق در حقیقت خلافتش رو شبیه به اردشیر بابکان بکنه، یعنی اینو میگفتش این مسئله رو. پس بنابراین این نهضت فرهنگی شعوبی خیلی خیلی مؤثر بوده، ولی این تداوم داشت، یعنی مرتب مردم خیشکاری داشتن با این اندیشمندان. حالا خیلی مثالای دیگر میشه زد ولی من خیلی وقت ندارم، فقط جمله مسعودی رو میخونم که میگه دقت و مراقبتی که ایرانیان درباره تاریخ سلف میکنن دیگران نمیکنن، زیرا ایرانیان به گفتار و کردار دلبسته این سخنانند و دیگران فقط سخنی میگویند به کردار پایبند نباشند. خب پس ما وقتی که میبینیم از این دوره عبور میکنه، البته این مسئله که میگم به تمام و کمال مردم و اندیشمندان ما به مطالباتشون نمیرسن، یعنی تا حدودی ناکام میمونه، ولی از جایی که هیچ قلمی و قدمی در خلأ رها نمیشه مشخصا این رهاوردهای بسیار بسیار مثبتی رو داشته که مهمترین یعنی مهمترین رهاورد این نهضت همین تثبیت زبان فارسی دری هستش. دومین جنبش مهم تاریخ که اساساً فکری هست اما بعدها رنگ سیاسی به خودش گرفت عرفانه. ما معمولا نظر خوبی نسبت به عرفان نداریم، یعنی فکر میکنیم یعنی این هست واقعا. آره یاد بحث پریروز افتادم که آقای دکتر خاکی و شیرینجا مطرح کردن. واقعا این حالت هست، یعنی مقدار خیلی زیادی خمودگی و رکود رو ایجاد میکنه، یک حالت انفعال رو ما میبینیم واقعا. و اینکه این سیر تبدیل خرد اعتزالی به خرد اشعری و قدری بودن که خیلی در خیلی موارد منفی بوده، اما یک مسئله رو همیشه یک مسئله مقفول میمونه راجع به عرفان، که این تفکر فلسفی عرفان در حقیقت در برابر قدرت قرار میگیره، یعنی یکی قدرت سیاسی و یکی قدرت دینی، به دلیلی که عرفان پشت پا میزنه به دنیا، یعنی میگه که اصلا برای من قدرت تو مهم نیست. یعنی این یک موضعی بود که در برابر اون حکامی که آمدن و این و مردم ایران مغلوبن در برابر اونها، این جستی که عرفان میگه، یعنی که این سلطنت، این اقتدار و این قدرت تو برای من اهمیت نداره. و از جایی که این پادشاهان و این قدرت ها همیشه واسطه بین مردم و خداوند بودن، دین رو هم یک تحریف دیگری میکنه، یعنی یک تعریف دیگری از دین عرفان ارائه میده، پس بنابراین اون دین رو هم قبول ندارن. یعنی اینها پشت پا میزنن هم به دنیا و هم دین این سلاطین و این قدرتمندانی که مشخصا خونخوار بودن و غالب بودن. یعنی این خیلی مسئله مهمیه به نظر من. عرفان با تمام ضررهایی که داشته، اون تداوم فرهنگی و فکری رو ایجاد کرده و این جستی که در برابر قدرت گرفته خیلی کمک کرده. مردم هم در طی قرن‌ها با این عرفان زندگی کردن، یعنی اصلا اخلاقیاتشون، کردارشون و نحوه تفکرشون با این عرفان آمیخته شد، تا اینکه وقتی به حمله مغول میرسیم و ازش عبور میکنیم ما حافظ رو داریم. یعنی این حالت تعدیل تفکر عرفانی رو در حافظ ما میبینیم و با همون تکیه بر اون چیزی که گفتم، یعنی از رنگ هرچه تعلق هست که آزاد باشیم و اینکه مثلا حالا یک کمی هم این تفکر قضا و قدری تغییر میکنه که من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک، یا اینکه مثلا تاج پادشاهان رو در برابر مثلا گرو بذاره، رهن میخانه بکنه. ببینید این کارهایی که انجام میشه در اون قدرت رو در حقیقت خلع سلاح میکنه و عرفان یک بخش زیادیش به صورت هجوم زیرزمینی بوده، تا اینکه به هر حال در طول قرنها این قدرت رو کم 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 میکنه. این عرفان کم کم میاد جلو، میادش جلو تا میرسه به دوره صفویان. اینها کسانی هستن، یعنی عارفانی هستن که شمشیر به دستن، یعنی خیلی متفاوت شده دیگه از اون حالت عرفانی که عرفان نظری که بوده و اون حالت خمودی درونگرایی و اینها بیرون میان و اینها شمشیر زنانی هستن که میان و وحدت ملی رو با تثبیت دین شیعه ایجاد میکنن. یعنی ما دوباره در حقیقت در دوره صفویان یک انسجامی رو مثل زمان ساسانی میتونیم بگیم که بعد از 9 قرن دادیم. زبانمون فارسی دریه و دینمون هم شیعه هستش و در تمام منطقه، یعنی منطقه‌ای که مثل مصری‌ها، مثل فنیقی‌ها و یا رومی‌ها که عرب‌ها این هجوم رو آوردن و تسلط پیدا کردن بر اونها و هیچ ربطی به پهنه جغرافیایی عرب ها ندارن و عرب شدن، ایران تنها کشوری بودش که در این منطقه به خاطر همین تداوم فرهنگی و همین استمرار و خیشکاری بزرگان و اندیشمندان و مردم ایرانی باقی موندش و تونستش که خودش رو به صورت ایرانی و به ویژه زبان فارسی نگه داره. جنبش سوم که ما به یک گوشه ای از اون نظر داریم همین نهضت مشروطه هستش که باز هم ما خیشکاری مردم رو میبینیم، یعنی با تبلیغاتی که بزرگان ما میکنن. فرمان مشروطیت در 14 جمادی الاخر 1324 یعنی 1285 هجری شمسی صادر شد و اولین مجلس شورای ملی در 18 شعبان همون ماه گشایش پیدا کرد و یک فصل جدیدی رو به زندگی سیاسی و اجتماعی و ادبی مردم ایران در حقیقت گشود و آغاز شد. این به آسانی به دست نیامد، چون که با مبارزات خیلی خونینی یعنی در حقیقت این به انجام رسید. این چون متأخرتر هستش، ما میبینیم، یعنی این خیشکاری های مردم رو متوجه میشیم که مثلا چه کسانی مردن، چه خونهایی در این راه داده شد، چه مبارزاتی انجام شد و اندیشمندان ما چگونه تبلیغ کردن برای اینکه از اون حالت ایستا و رکودی که در دوره قاجار ما دوچارش بودیم و اون جهان ایستا رو تغییر بدن و به طرف یک حرکت سوق بدن. مفهوم اصلی همجور که در ابتدای سخنم گفتم آزادی هستش و از زیر یوغ استبداد و استعمار بیرون آمدن هست. خیلی مسائل باید شد که این اتفاق بیفته که باز هم متاسفانه نمیشه اینجا راجبش خیلی بحث کرد، ولی من چند تا مسئله کلیدی رو که در حقیقت در ایجاد انقلاب مشروطه مؤثر بود مطرح میکنم. یکی نفوذ غرب بود که به دو شیوه تونست این نفوذ انجام بشه. یکی از نظر اقتصادی، تجاری که از به اروپا میرفتن و میامدن و بعد تونستن که این تجار ملی و وطنی رو یک پارچه بکنن و در این قیام همگام بشن. و بعد یکی از راه فکر هستش، به خاطر اینکه این ارتباط با اروپاییان خیلی یعنی تقریبا دو قرن قبل میشه، مثلا در دوره صفویان دیگه این ارتباط با اروپایی ها انجام شده بود و اینجوری نبود که یک دفعه در دوره قاجار مثلا دانشجوها برن و بعد حالا با اروپا آشنا بشن و تأثیر بگذاره. این اتفاق افتاده بودش و ما نمونه های فراوانی رو داریم. مثلا حزینه لاهیجی که اصلا مال سبک هندی هستش، اون در یکی از اسم کتابش رو اگر یادم بیاد حالا میرسم بهش، ولی در یک کتابی رو که در هند منتشر کرده گفته به نظر میرسه که تنها راه نجات ایرانی ها در حقیقت یک تقلید و یادگیری از سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب باشه. اینا حزینه لاهیجی مثلا در دوره صفویه مطرح میکنه. بعد از این وقتی که این غرب یعنی نفوذ غرب رو ما میبینیم، با خودش فرهنگش رو میاره، زبانش رو میاره، لغات و اصطلاحاتش رو میاره، مثلا امپریالیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم که در دوره مشروطه بسیار بسیار به کار گرفته میشه و حتی سوسیالیسم رو تبلیغ میکنن در این دوره، که حالا اشاره میکنم که شاعرانی به این طرز تفکر چقدر تمایل داشتن. و بعد مسئله دوم تاثیر جنگ ایران و روس بود و اون شکست مهم که عباس میرزا رو وادار کردش به یک نوسازی در ارتش و در ساختار جامعه که این تبعاتی رو داشتش، یعنی این نتیجه این شکست در جنگ یک شکست سیاسی بودش که باز نتیجهش امتیازات دیپلماتیکی بودش که ما مجبور بودیم که به این بیگانگان بدیم و بعد به تبع این امتیازات دیپلماتیک ما یک امتیازات تجاری میدادیم، قراردادهایی که حالا میگم باز نمیشه اینجا خیلی با من بخوام بگم، ولی همه میدونید قراردادهایی که بسته شدش راه نفوذ اقتصادی رو خیلی هموار کرد برای غربی ها و بعد نتیجه این شد که صنایع دستی ما رو به تضعیف رفتش و یک هرج و مرجی در جامعه سنتی به وجود آمد و یک آشفتگی های اجتماعی رو به وجود آورد. صنعت چاپ، روزنامه و اینکه آگاهی مردم بالا بره، بعد زبان ساده شده، مردم روزنامه میخوانن، اینا همه تأثیر داره. و بعد ترجمه آثار و افکار اروپایی چه در مسائل علمی، یعنی گذشته از کتاب‌های علمی، داستان‌ها، نمایشنامه‌ها، اینا ترجمه می‌شده و تأثیر داشته. و یکی از مهمترین عناصر این نهضت تأسیس دارالفنون بوده که در حقیقت علم به شیوه جدید در دارالفنون تدریس می‌شده. این دامنه زمانی در حقیقت ادبیات مشروطه رو خیلی نمیتونیم بگیم که مثلا از این ماه تا فلان سال هستش، ولی سه دهه آخر دوره ناصرالدین شاه رو که نگاه میکنیم میبینیم که این دوره رو در بر میگیره، بعد ادامه پیدا میکنه. یعنی تا کودتای 1299 این دامنه رو ما کاملا میبینیم، چه در شعر و چه در نثر تلاش مداوم داشتن و تمام هدف برای دستیابی به حکومت قانون بوده، یعنی چیزی که در ایران دیده نمی‌شده و رهایی از نظام استبدادی. پس برابر این چنین تفکری ادبیات خاص خودش رو با خودش میاره. این کتاب حزین لاهیجی تحفه العالم بود که خواستم بگم. در تحفه العالم این مسئله رو مطرح میکنه و یک شرح مفصلی از زندگی مردم انگلیس میگه. و یک کس دیگه هم هستش که مسیر طالبی رو مینویسه، میرزا طالبی، که کتاب مسیر طالبی رو مینویسه. این خیلی جالبه چون بدون واسطه و بدون میانجی تمام محیط انگلیس رو، یعنی مثلا فرض فهمید در لندن زندگی کرده و خودش بدون واسطه تجربه کرده و بعد اون دموکراسی و نوع زندگی رو همه رو در کتاب مسیر طالبی آورده. این اندیشه آزادی کم کم از راه هند و روسیه و امپراتوری عثمانی به ایران میرسه. ما دانشمند، یعنی روشنفکرانی رو داشتیم که در خارج از ایران فعالیت میکردن، چون که جلسه پیش راجبی صحبت کردیم، میرزا آقا خان کرمانی، آخوندزاده و ملکم خان، سید جمال الدین افغانی که از راه دین بود و دیگران از راه انتقادهای انقلابی و سیاست مدارانه. و در حقیقت ملکم خان و قائم مقام فراهانی اولین کسانی بودند که یک راهی رو گشودند برای اینکه شاعران و نویسندگان به مسائل اجتماعی توجه بکنن. یعنی برای اولین بار اینها رو دعوت کردن به اینکه به جامعه نگاه بکنن و شعر و نوشته هاشون رو آمیخته با این مسائل بکنن. آغازگران این راه قائم مقام بود، همچون که گفتم هم سیاس بود و هم ادیب بود و یکی از نخست وزیران بسیار پاکندیش ایرانی بودش که به وسیله محمد شاه قاجار در باغ نگارستان کشته شد. و دیگری فتح الله خان شیبانی هستش که به سبک شاعران کلاسیک شعر میگفتش، ولی انتقادهای بسیار بسیار تندی داره در این دوره. و میان اینها خواستم به این برسم که حالا علاوه بر رضا قلی خان هدایت و عبدالوهاب نشاط و قائم مقام فراهانی، یک ادیب دیگر و سیاستمدار دیگر است به اسم فاضل خان گروسی که این آدم در حقیقت حامی ایرج میرزا هستش و او رو پرورش داده و در زیر سایه او خیلی خیلی تونسته رشد بکنه و در نامه هایی که موجود هستش مشخص هست که چقدر به ایرج میرزا علاقه داشته. حتی یک اسم طنزآمیز میرزا شکلات داده بوده، همون شکلات که چون که رنگ و روش مثلا سبز تند بوده و اینها، اون رو شکلات خطاب میکرده و بعدم مثلا با پسرش او رو تربیت میکرده. کلاس هایی که او میرفته، آموزش هایی که او میدیده، ایرج میرزا همراه با او بوده و خیلی نزدیک بودن به هم و چندین قصیده داره و قطعه داره که راجع به فاضل خان گروسی هستش. من میرسم به ویژگی های شعر مشروطه که چه ویژگی هایی داره. اولی مسئلهش زبانه که از دربار میاد بیرون و به کوچه و بازار میره و زبان عامیانه میشه و جوری میشه که مردم بفهمن، یعنی با زبانی صحبت بشه و یا شعر گفته بشه که مردم بتونن بفهمن و در تماس مستقیم با زیست هر روزه مردم باشه. بنابراین در حقیقت سه گروه شاعران رو ما در همین حیطه زبانی که میگم به میان مردم میاد ما مشاهده میکنیم. یکی هواداران توده مردم هستن، مثلا عشقی، عارف و لاهوتی، فرخی. اینها کسانی هستن که دقیقاً با زبان عامه مردم شعر میگن، یعنی اصلا براشون مهم نیستش که گرامر فارسی، دستور زبان، بیان، معانی اینا صدمه بخوره، یعنی به خود زبان، به ساختار زبان صدمه بخوره توجهی ندارن، چون اینا فقط میخوان اطلاع رسانی بکنن و همچون که میبینیم در شعر اینها نقطه ضعف‌های زیادی هم دیده میشه. یک موج دیگری هست ادیبان سنتی، یعنی که جلسه پیش راجع بهشون صحبت کردیم، مثل ادیب نیشابوری، ادیب پیشاوری و ادیب الممالک. و بعد یک موج اعتدالی هستش که هواداران اصلاحات هستن با تکیه بر سنت. اینها دو نفرن که هر دو قدر هستن، یکی ملک و شعرهای بهاره و یکی ایرج میرزا هستش که به این گونه شعر میگن. محتوای شعر مشروطه همجور که گفتم مهمترینش آزادی هستش، وطنه، فرهنگ نو و تعلیم و تربیت جدیده، نگاه به زنانه، تعلیم و تربیت زنان و برابر دانستن آنها با مردان و انتقاد از اخلاقیات سنتی، از خرافات و خرافات مذهبی و حتی خود مذهب. یعنی مثلا ما در آثار عشق میبینیم که چقدر این مخالفت ها دیده میشه. به قول دکتر شفیعی کدکنی اگر ما بخوایم دو تا نهنگ رو از دریا و اقیانوس شعر مشروطیت از شعر بهار بیرون بکشیم، همان آزادی و وطن هستش. یعنی خیلی در حول این دو محور شعر مشروطه دور میزنه. من برای که این رو نشون بدم که چقدر متفاوت هستن اینها، مثلا ببینید حتی یه چیز خیلی جالبی که در اینجا وجود داره اینه که حتی نگاه به وطن و نگاه به آزادی بین این شاعرها متفاوته. یعنی هر کدوم به گونه ای به این مفاهیم نگاه میکنن. مثلا یکی ضد عربه، یکی هیچ ضدیتی با عرب‌ها نداره. مثلا سید اشرف الدین گیلانی میگوید که دوستان من کنندم که مد دل به عرب، من چگونه ندهم دل که محمد عرب است. و بعد در مقابل اون عشقی رو داریم، میگوید که قصه آدم و حوا همه وهم است و دروغ، نسل میمونم و افسانه بود از خاکم. یعنی کاملا میزنه اصلا زیر هرچی تفکر مذهبی هستش. این زبان شعری خیلی خیلی با هیجان همراهه، یعنی با عواطف بسیار زیاد، با شور و احساساته که واژه های کوچه و بازار بهش کمک میکنه. یه مسئله دیگه ای هم که در این زبان وجود داره ورود واژه های اروپاییه که خیلی خیلی با گشاده دستی ادیب الممالک فراهانی و ایرج میرزا ازش استفاده میکنن. یعنی به وفور ما میبینیم، چون که به زبان فرانسه هم اینها آگاهی داشتن، هم ترکی، عربی، فرانسی، یعنی از همه اینها استفاده میکنن. و ایرج میرزا حتی یک جور نمایش قدرت، نمایش اقتدار هم میکنه توی این مسئله که از کاربرد زیادش که بسامد بالایی داره. در حوزه صور خیال که البته من اصلا جرئت نمی‌کنم واردشم، چون که آقای دکتر ماهوزی قراره صحبت بکنه، ولی یه چیزی که وجود داره اینه که در حوزه صور خیال خیلی کمیتشون لنگه، به دلیل اینکه اصلا چیزی عوض نمیشه. یعنی با تمام این تجدد، با تمام این نوگرایی‌ها ما چیز زیادی نمی‌بینیم، ولی خدا رو شکر ایرج میرزا و بهار تونستن تا یه حدی این رو نو بکنن که من حالا میگذارم بقیه این بحث رو به عهده آقای دکتر ماهوزی. قالب شعر در این دوره همون قالب کلاسیک هستش که با راه و رسم سنتی و تغییر اون رو به کار میگیرن. یکی دیگه از فاکتورهای مهم شعر دوره مشروطه ترانه‌سرایی هستش که عارف اون رو اصلا به یک شیوه دیگری ارائه میده. یعنی ترانه ها همیشه چون از دل مردم بیرون میامد و از عامه مردم بیرون میامد، از دل عامه مردم، راجب مسائل روزمرهشون بود، راجب محیطی که زندگی میکردن، مثلا گله ها و شکایت هایی که داشتن، و همیشه هم با الفاظ رکیک همراه بود و فوش میدادن. مثلا رئیس پلیس تهران، الان من اسمش رو یادم نیست، در دوره قاجار که این محله ها رو، محله های تهران رو کی؟
کنت.
کنت چی؟ یادم رفته. آها، کنت میگفته. اون مثلا اومد محله ها رو تفکیک کرد، برای اولین بار این اتفاق افتاد. و بعد مثلا زنان بدکاره رو بردش به ته شهر، بعد یک نواحی برای این زنها درست کرد و اینا. و بعد این باعث یک جور گسست شده بود توی مردم، خیلی ناراحت بودن از این مسئله که اینجوری داره حریم ایجاد میکنه. بعد یه دختری داشت به اسم لیلا، لیلا نامی بود، که اینها در ترانه هاشون این لیلا رو میبرن به تمام اون محله ها، بعد هم میذارنش همونجا برمیگردن. یعنی اینجوری عواطفشون رو نشون میدادن در ترانه ها. ولی عارف و شیدا برای اولین بار آمدن و ترانه رو از اون حالت زبانی که رکیک بود و خیلی سخیف بود بیرون آوردن و اصلا یک چیز دیگری رو نشان دادن. همین موتیو اجتماعی و سیاسی رو وارد ترانه ها کردن و اینکه عارف پا به پای ترانه هاش سفر میکردش، میخوان و در کنسرت هایی که در حقیقت تشکیل میداد این ترانه ها رو میخوند و این شور و شوق رو ایجاد میکردش. پس این هم از نظر غالب که ترانه یکی از مهمترینش هستش. و یک نکته دیگر این که در این ادبیات پیشرو به مشروطه با تمرکز بر مفهوم آزادی و ملت همواره نام شاعرانی که دیده میشه چهار نفرن، یعنی عارف، عشقی، بهار، فرخی یزدی و یکم این ورتر لاهوتی. ما هرگز اسم ایرج رو، ایرج میرزا رو در این حیطه نمیبینیم و اگر هم باشه در حاشیه هستش. من راجع به زندگی نامه ایرج میرزا خیلی صحبت نمی کنم چون آقای دکتر وکیلی به طور کامل میگن، البته من اینا رو همه رو نوشته بودم ولی و شغلهاشو فقط این رو اشاره میکنم که خود ایرج میرزا 30 سال تمام در دولت کار کرد و مشاغل بالای دولتی داشت، از حمایت شاهزاده بودنش استفاده کرد. فقط اینو بگم که پدر ایرج میرزا پسر شاعر دربار صدر الشعرا بود که این لقب رو داشت. بعدها که پدرش فوت میکنه، یعنی در 19 سالگی ایرج میرزا که هم همسرش و هم پدرش، همسر اولش فوت میکنن، این لقب، یعنی یک لقبی رو خود ادیب الممالک، ببخشید، فاضل خان گلوسی به ایرج میرزا میده که لقب فخر الشعرا هستش و هیچ دوست نداشته این رو، به دلیل اینکه حالا من توضیح میدم که چرا این رو دوست نداشته. به خاطر اینکه خب این جد بزرگش فتحعلی شاه بوده، یعنی شاهزاده بوده در حقیقت. و خیلی جالبه که در تمام این دورانی که همگام و همراه بوده با مشروطه، یعنی ما میتونیم بگیم که اشرافی ترین شاعر سیاسی این دوره ایرج میرزا هسته، چون که خواستگاهش اشرافیته و هرگز از اون خواستگاه دور نمیشه، یعنی همواره به اون پیوسته است و از منافعش هم استفاده میکنه. منافع مالی ندارن، چون همچنین پدرش در تنعم مادی نبود، خودش هم در اواخر اون چند سال آخر اون به سختی زندگی کرد و آخرم در فقر در گذشتش. ولی اون در حقیقت اون انگ و اون تیتر شاهزادگی رو دوست داشت و همیشه بهش افتخار میکرد. و یکی از مسائلی که با عارف هم این اختلاف رو پیدا کرد، چون عارف به شدت با شاهزاده های دربار مخالفت داشت، که حالا این رو من یه توضیح مختصری خواهم داد. این رو تکرار بکنم که 30 سال این در دولت کار کرد، مقام های بالایی داشتش، 5 سال آخر عمرش رو در مشهد بود، که همه متفق القول در منابع ذکر میکنن که 10 سال آخر عمر که 5 سالش رو در مشهد بود و 5 سال بعد رو در تهران بود، این جزء بارورترین دوره شعری ایرج میرزا هستش. وقتی که از مشهد به تهران آمد دیگه نتونست شغلی پیدا کنه، یعنی در اون اواخر، و خیلی هم منتظر به خدمت شد و خیلی منتظر بود که به خاطر معیشت شغل پیدا کنه که نشد. اما وقتی که به تهران آمد یه اتفاق جالبی که میفته این هستش که زنان فرهیخته زمان ایرج میرزا به استقبالش میرن، مثل خانم دولت‌المعالی که صاحب دو مدرسه دخترانه، دبیرستان دخترانه بود، اینها به استقبالش میرن، زنان با گل و گلدون و بعد یک اینجا سیگاری نقره بهش کادو میدن و خیلی عجیب بود، یعنی استقبال بسیار پرشوری زنان از ایرج میرزا میکنن. چایکین خاورشناس روس نوشته که این مراسم بیریا و شاد در شرایط آن روزگار بسیار معنیدار بود و این افتخار در ایران نصیب هیچ شاعر و سیاستمداری نشده. ما دو دوره شعری رو برای ایرج میرزا میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یکی دوره اولی که بعد از مرگ پدرش این لقب فخر شاعرایی رو گرفت و در تبریز در دربار به سرودن قصاید مدحی میپرداخت، یعنی دقیقا مثلا فرخی سیستانی در دربار محمود غزنوی. و دوره دوم همین 10 سال آخر هست که تمام شعرهای ایرج میرزا رو ما میتونیم روی اون در حقیقت متمرکز بشیم و ببینیم خود ایرج میرزا رو این گونه بشناسیم. شعر ایرج از نظر محتوا، حالا جایگاهش اینجا مشخص میشه که شعر ایرج از نظر محتوای سیاسی در میان شاعران دیگر یک استثناه، به خاطر اینکه اصلا اون مفاهیمی رو که اونها به اون شکل هیجان آمیز خودش و احساساتی خودش مطرح میکردن برای ایرج مطرح نبوده. سادگی و روانی و استحکام شعرش کاملا از عشقی و عارف و فرخی محکمتره و بهتر هستش. البته بهار رو مستثنا میکنیم چون ملک و شاعر بهار از نظر استحکام زبان در رأس هستش. اما خیلی جالبه که حتی بعضی وقتها با زبان طنزش این مفاهیم سیاسی رو مسخره هم میکردش. میگوید فتنه ها بر سر دین و وطن است. این دو لفظ است که اصل فتنه است. صحبت دین و وطن یعنی چه؟ دین تو موطن من یعنی چه؟ همه عالم همه کس را وطن است. همه جا موطن هر مرد و زن است. چیست در کله تو این دو خیال که کند خون مرا بر تو حلال؟ به هر حال زندگی او با دوران پرآشوبی که میزیست اصلا آشفته نشد. یعنی ما اصلا نمیتونیم بگیم که مثل عارف، مثل عشقی که کشته شد، عارف که دیوانه شد مثلا در همدان در یک تبعید خودخواسته مرد، یا فرخی یزدی در مثلا زندان کشته شد، اصلا این گونه نبود. کاملا از آشوب برکنار بودش و بیشتر از آن که سیاسی باشه انتقادهای ایرج اجتماعی هستش، یعنی مسائل روزمره زندگی و همون زیستی که خودش داشته. چون به من اشاره میشه از اتاق فرمان که من اینو سریع جمع بکنم، ببینی حتی مفهوم وطن رو مثلا اشرف الدین گیلانی میگوید ای غرق در هزار غم و ابتلا وطن. عشقی میگوید خاکم به سر چو خاک وطن رفت چون کنم. عارف میگوید که ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است. و بهار میگوید که ای خطه ایران مهین، ای وطن من. یعنی خیلی با احساسات و باشور، ولی وقتی که میخواد راجع به وطن حرف بزنه ایرج میرزا خیلی ساده با زبان کودکانه، ما که اطفال این دبستانیم همه از خاک پاک ایرانیم، همه با هم برادر وطنیم، مهربان همچو جسم با جانی. یعنی تظاهر به همسویی با شاعران دیگه و محیط نداره و خیلی ساده حرف میزنه. البته من خودم یه دریافتی که دارم اینه که این شعرهایی رو که میگه چون مال کودکان هستش، یعنی تربیتی هستش که از همون ابتدا انجام میشه تا اینکه مثلا بزرگ بشن و این تربیت انجام نشده بشه، حالا برای آزادی بجنگن، یعنی بخوان که بجنگن. در حقیقت فرزندش رو چون شعرهایی داره مثل نظامی یا مثلا قابوسنامه که فرزندش رو نصیحت میکنه، او رو به مسائل روبنایی و به زعم خیلی ها مثل دکتر محجوب خیلی سطحی در حقیقت اندرز میده، ولی به نظر من اینجور نیست. به نظر من پایه فرهنگ از همین مسائل ساده میتونه تکامل پیدا کنه. میگوید که دریاب سحر کنار جورا، پاکیزه بشوی دست و رو را، صابونت اگر بود میسر بر شستن دست و رو چه بهتر، با حوله پاک خوش کن رو، پس شانه بزن به موی و ابرو. بعد میگوید کن پاک و تمیز گوش و گردن، کیمکار ضرورت هست گردن، در پاکی دست خوش که از دست دانن تو را چه مرتبت هست، چرکین مگذار بیخ دندان، کان وقت سخن شود نمایان. خب این عین فرهنگی دیگه، یعنی این یعنی من نمیدونم چرا میگن که یعنی میدونید چون انقدر این ادبیات پر از هیجانه و خیلی در سطح بالای سیاسیه، این مسائل اتفاقا بنیادی فرهنگی مخفول میمونه و ایراد میگیرن البته به اون. خیلی راستگو هستش به خاطر اینکه تمام این یک اصطلاحی باب شده راجع به صادق چوبک و ایرج میرزا که میگن هرزنگاری میکنن اینها. حالا نمیدونم چه چیز دیگری میشه گفت، ولی به هر حال الفاظ رکیکی که به کار میبره یا حتی ارتباطهای خودش رو مثلا این تمایل دگر باش بودن خودش رو مطرح میکنه و ترسی هم نداره و بعد پته دیگران رو هم رو آب میرزه، یعنی دیگران رو هم میکشه وسط که پنهان کاری میکردن، بس بنابراین دروغ هم نمیگه و میگوید زنهار مگو سخن به جز راست، هرچند تو را در آن ضرر هاست. اینا رو به بچه خودش میگه. حالا من دلم نمیاد که از عارف نامه صحبت نکنم، چون عارف نامه یکی از منظومه ها و مثنوی های بسیار مهمه ایرجه، و این ماجرا این گونه بوده که عارف که دوست صمیمیش بوده به مشهد میره. اینو شما میگین یعنی چی کار کنم به خاطر بخش میگن
هیچ کس نمیتونه نگه عارف نامه رو
آخه نمیشه. آره این به مشهد میره، ولی حالا در کل حاضر نمیشه که ایرج میرزا رو ملاقات بکنه، پیش نکولن پسیان میره. و بعد این ایرج میرزا پیش دوستاش خیلی پوز داده بود که عارف دوست صمیمی منه، میاد شما میبینینش، من دعوتش میکنم اینا. تو خیابون که تصادفی با هم دیگه مواجه میشن، عارف محلش نمیذاره و به قول خودش خیلی به شاهزادگیش بر میخوره این مسئله. خیلی هم عارف رو دوست داره، یعنی وقتی ما این عارف نامه رو میخونیم ما یک توالی قهر و لطف رو میبینیم درش، یعنی همش. البته خیلی الفاظ رکیک به کار میبره برای عارف. شنیدم که عارف جانم آمد، مثلا من اینا رو ببینیم به خدا همه رو گذاشته بودم براتون بخونم، ولی اتاق فرمان اجازه نمیده. حالا این عارف نامه حالا این یه مسئله هستش که خیلی حالت کینه جویانه داره، یعنی فقط برای عارف نیستش، حتی یه دوستش که مثلا قرار بود شب شام بیاد پیشش نمیاد و خلف وعده میکنه، مثلا اولش یه بیتی میگه خیلی خب نیامدی ما رفتیم خوابیدیم، بعد دلش طاقت نمیاره پا میشه شروع میکنه دیگه هر چی دلش میخواد، و همین دوستش میگه که اونم یک قطعه معروفی میشه در اینجا. به هر حال آریانپور میگه که بعد از قطعه مشهور مادر، متین ترین و آبرومند ترین شعر ایرج بی تردید مثنوی زهره و منوچهره. اما در عارف نامه میخواستم اینو بگم که با این کدورت بین دو دوست شروع میشه، ولی بسیاری از مسائل در عارف نامه مطرح میشه، یعنی اونقدر این مثل اپیزود داره، تو در تو هستش و راجع به مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، وزرا، وکلا، پادشاه، راجع به همه حرف میزنه و این انتقادش رو مطرح میکنه. شعر و سعی میکنم تو دو دقیقه اینم ببخشید بگم، شعر ایرج اصلا رمانتیک نیست، یعنی در این تازگی که داره ما اصلا حالت احساسی و عاطفی رو در شعرش نمیبینیم. من نمیدونم که چجوری باید این رو تحلیل کرد، مثلا جزء خوی و خلق فردیش هستش، از خواستگاه اجتماعی و اشرافیتش برمیخیزه که در حقیقت هر آنچه که از نظر معنوی دوست داشته باشه داشته و دیگه خلایی در زندگیش نبوده که مثلا به طرف اشعار رمانتیک و اینها بره. من این رو نمیدونم، ولی به هر حال نداره، این شعر رمانتیک نداره و اینجور احساسات رقیق رو از خودش نشون نمیده. در دو جا شعرش به فضای عمومی دوره نزدیک میشه، این جالبه، یعنی فقط دو جا هست که عمیقا شما میتونید ایرج رو کنار مثلا فرخی، کنار بهار بگذارید، و زمانی هستش که کلمن پسیان در میگذره و کشته میشه. خدا نخواست که این مملکت آباد شود و وطن پرستان بیهوده اهتمام کنند. این خیلی سراسر درده، یعنی در برای از دست رفتن کلنه. و یک ترکیب بند دیگری هم داره که در انتقاد از اوضاع کشور هست، که اونجا به حجب قوام السلطنه میپردازه. قوام السلطنه از دوستانش بوده، حتی با هم اروپا هم میرن، ولی باز کاملا حال و هوای دوران مشروطه رو داره و خیلی خیلی تند به قوام السلطنه میتازه. سادگی کلامش که کاملا مشخص هستش و جوریه که چندین نفر از جمله دکتر شفیعی کدکنی او رو با سعدی مقایسه کردن و گفتن اونقدر کلامش سهل و ممتنع هست که هر کسی به راحتی نمیتونه مثل ایرج شعر بگه. او حتی غزل رو که اصلا در حقیقه شایبه طنز خیلی واردش نمیشه، اونم به این شکل، به این شکل رکی، این رو وارد میکنه. و من در آخر فقط همون سه بیت سنگ قبر ایرج رو میخونم و سخنم رو به پایان میبرم. این کویان که در این دنیایی یا از این بعد به دنیایی، این که خفته است در این خاک منم، ایرجم، ایرج شیرین سخنم، مدفن عشق جهان است اینجا، یک جهان عشق نهان است اینجا. مرسی.